أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین سبب از اسباب ثبوت هلال حکم حاکم بود. دلیلی که دلالت میکرد بر اینکه با حکم حاکم هلال ثابت میشود، یکی صحیح محمد ابن قیس بود که از در سند صحیح بود ولی در دلالت اشکال شده است به اینکه منظور از این امام شاید امام معصوم باشد، لکن چنین استنباطی تام نیست، برای اینکه نه عهد خارجی است که مرتب بگویند الامام الامام یعنی امام معصوم و نه قرینه این عنوان را همراهی میکند. اگر چون چه کلمه امام گفته شد دلیلی هم بر انصراف یا تغییر این نسبت به امام معصوم نبود، یعنی کسی که رهبری مسلمین را به عهده دارد، بر فرضی که این کلمه امام منظور امام معصوم باشد، پس با این صحیحه محمد بن قیس ثابت می شود که این سمت امام معصوم علیه السلام هست. اونگاه برابر با مقبوله عمر ابن حنظله، هرچه برای امام معصوم علیه السلام هست برای منصوب از طرف امام معصوم سلام الله علیه هم هست. نمی شود گفت به این که مقبوله عمر ابن حنظله مخصوص مسائل قضایی است، زیرا به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در همین این مقبوله عمر ابن حنظله، گرچه اول سخن از حکم بود بعد نفرمود من اون را به عنوان حکم نصب کردم، فرمود من او را به عنوان حاکم نصب کردم. این تغییر سیاق نشون میداد که کسی که فقیه جامع و شرایط است مثلا و از طرف امام معصوم سلام الله علیه نصب شده است، او حاکم بر مردم است نه حکم، یعنی نه تنها حکم او در مسائل قضایی نافذ است بلکه حکم او در مسائل ولایی هم نافذ است. چون که صدر روایت مقبول عمر بن حنظله هم اختصاصی مسئله قضا نداشت، چون صدرش این بود که عمر بن حنظله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند. دو نفر نزاعی داشتند در جریان دین یا میراث، فتها کما الی سلطان و الی القضاة، هم رجوع به حکم ولایی سلطان را سوال کرد هم رجوع به حکم قضایی قاضی را سوال کرد. وقتی صدر اهم بود از حکم قضایی قاضی به حکم ولایی والی و زیل هم وجود مبارک حضرت به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تغییر سیاق داد، فرمود گرچه او حکم است ولی من او را به عنوان حاکم نصب کردم، معلوم می شود که هم حکم فقیه جامع و شرایط در مسائل قضایی نافذ است و هم حکم او در مسائل ولایی و عمل به اون حکم واجب است حتی بر خود اون حاکم و قاضی، رد اون حکم حرام است حتی بر خود اون حاکم و قاضی. روایت دوم روایت دیگری که در باب 11 از ابواب اوصاف قاضی است، همون مشهوره ابی خدیجه است که به عنوان روایت ششم باب 11 از ابواب صفات قاضی نقل شده است، که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، که تا اینجا سند صحیح است، عن ابی الجهم، که در باره ابی الجهم مشکلی داشتن که ابی الجهم مشهور است و موثق نیست، عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارعون، تدارع یعنی تدافع، تدرع شهود و حدود به شبهات یا ادرع الحدود به شبهات، در یعنی دفع کردن، تدارو یعنی تدافع، یعنی همون تنازع. اذا وقت بینکم خصومتون او تدارون فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم انتهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلت عليكم ها قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعدا إلى السلطان الجائر. خب این روایت گرچه گفته شد به این که اختصاص مسئله قضا دارد، لکن از این که سلطان جائر را در ذیل ذکر فرمود و قاضی را قبل ذکر فرمود، معلوم می‌شود که هر سمتی که برای والی جور بود، اون سمت را حضرت برای فقیه جامع شرایط وضع کرد. هر سمتی که قرار داد، هر سمتی که برای قاضی جور بود، اون سمت را برای قاضی عدل نصب کرده است. اولا اینکه گفته شد این مربوط به قاضی تحکیم است، این قاضی تحکیم نیست، چون خود حضرت دارد به این که من او رو به عنوان قاضی نصب کردم. بعد شما برید شناسایی بکنید، ببینید که کدام یکی از اینها شایسته تر است، کدام یک آماده ترن، به اون مراجعه کنید. قاضی تحکیم آن است که از طرف خود مردم انتخاب می شود، ولی در اینجا حضرت فرمود به این که من او رو به عنوان قاضی نصب کردم، شما هم بگردید پیداش کنید. یعنی در مقام ثبوت این سمت را من به او دادم از طرف دین، ولی در مقام اثبات شما بروید شناسایی کنید، نه اینکه شما به او سمت بدهید که بشه قاضی تحکیم. برای اینکه با ذیلش که فرمود فإنی قد جعلت علیکم قاضیا سازگار نیست. مرامای خوی رضوان الله اصرار دارن که ایر به قاضی تحکیم برگردانند، در حالی که اگر همون جمله اولا بود اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، این فقط قاضی تحکیم بود. مثلا در ثبت شرکت ها، در قباله ها، در قرنامه ها، در بسیار از این موارد طرفین می نویسن که اگر چون که ما اختلاف کردیم، مرجع حل اختلاف فرون شخص باشد، این مرجع حل اختلاف فرون شخص باشد، این قاضی تحکیم است. یعنی طرفین راضی شدن که فرون کس مشکله قضایی اینها را حل کند. این کاری امر رایجی است، در داد و ستدها این کار را میکنن و معقول هم هست. این رو نمیگن قاضی منصوب، میگن قاضی تحکیم، کسی که حکم شرعی را بداند و عادل باشد، مرضی و طرفین باشد، این را در تلیعه امر تو همون قباله یا قولنامه ذکر میکنن، یا شخص معین را در همون اول ذکر میکنن، یا به طور اجمال ذکر میکنن که اگر مشکل مالی پیش آمد ما به قاضی مرضی و طرفین، به داور مرضی و طرفین مراجعه بکنیم که بعد از پیدایش اختلاف اون شخص را به عنوان حکم معرفی میکنن. این میشه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم سمتی ندارد مگر به ترازی خود طرفین دعوا. لکن در ذیل این مشهوره ابی خدیجه آمده است که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود فإنی قد جعلت علیکم قاضیا، چه اینکه در مقبوله عمر ابن حنظلم آمده است فإنی قد جعلت علیکم حاکما، من او رو به عنوان حاکم قرار دادم. بله، درباره مقبوله مشهور ابی خدیجه دو روایت، دو نقل هست که اون را ان شاء الله می‌خونیم. اون دومی در باب اول از ابواب صفات قاضی است. کلام ان شاء الله می‌خونیم با هستم. خب عمده آن است که در مشهوری ابی خدیجه سخن از قاضی تحکیم محض نیست، چون خود وجود بارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل دارد که فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، پس سمت قضا بر اینا منصوب نصب شده است. قهرن این میشود قاضی منصوب، منتها در مقام اثبات شما بروید شناسایی کنید ببینید کی اولاست، کی صلاحیت این کار را دارد و فراغت این کار را دارد به مانند آن. اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند و به استناد شاید مرحوم آقای حکیم مثلا به فرمایش شیخ رسیده باشد، بعد مرحوم آقای حکیم دارد، این است که این کار که دیگه حقیقت شرعی ندارد، که این کار یه امر رایج عرفی است. مردم برای حل مشکلاتشون مراجعه می‌کردند به قاضی و حاکم جور. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به حاکم جور، به قاضی جور برای حل مشکلات مراجعه کردند، این طغیان است. من فقیه جامع و شرایط را به عنوان حاکم، به عنوان قاضی برای شما نصب کردم. یعنی اگر دیگران مشکلات اجتماعیشون رو، مشکلات قضاییشون رو به قاضی جور میدادن، به ارجاع میدادن، یا در اون امور به قاضی جور مراجعه میکردن، شما به قاضی عدل اسلامی مراجعه کنید. این سمتها سمتهای رایج است. این چنین نیست که مرمای خوبی بفرمد به این که خب حالا مردم به قاضیشون در مسئله رؤیت هلال مراجعه میکردن، خلاف میکردن، چه دلیل هست که مراجعه به قاضی جایز است؟ درست اونا خلاف میکردن، ولی سمت قضا در بین مردم این بود، قاضی هم مشکلات مالی و حقوقی رو حل میکرد، هم در جریان ماه اینطور بود رؤیت هلال، چون که الالیوم این چنین است. الیوم هم در دستگاه اهل سنت مشکل رؤیت هلال را اول ماه را آخر ماه را قاضی و محکمه قضایی حل بکنند، قاضی وقتی حکم بکند برای همه ثابت است. یه چیز رایج است، این دیگه حقیقت شرعیه ندارد. که مردمی که در یه شهر زندگی میکنن مشکلات اول ماه و آخر ماه، حالا کی اینا باید حرکت کنن؟ اول ماهشون که، آخر ماهشون که، منتظرن که قاضی چه میگوید. حالا من رو مای خوی رضوان الله علیه فرمود که خب نه، راه های دیگر که فراوان هست. خب رؤیت هلال که تنها به حکم حاکم وابسته نیست، به رؤیت هست، به تواتر هست، به شیا هست، به مضی ثلاثین یوم هست. ایشون خیال کردن که مشکلات مردم فقط همین روزه گرفتنه. خب الان جریان حج 2 میلیون یا 1 میلیون بخوان جابجا کنن، اینجا مگه جای احتیاط است؟ این کاروان عظیم بعضی میگن برای ما ثابت نشده است، ما استصحاب میکنیم 30 روز بودن ذی‌قعده را، امروز که زائران دارن طرف عرفات میرن ما فردا میرویم. این داده اول هر جمرجه است. اینجا خیال کردن که همین مسئله روز گرفتن است. خب حالا میخوان از عرفات به مشعر برن، ثم عفیز و من حیث و عفاز الناس. این آقا بگوید که من استصحاب میکنم ذی‌قعده را، چون برای من که ثابت نشد که، خب من استصحاب میکنم فردا اول ذی‌حجه است نه امروز. خب آیون امشب در شب دهم آیون شب نهم منه، من امشب رو در مثلا مکه میمونم، فردا را که آیون از عرفات از مشعر میرم به طرف منا، من میرم عرفات میمونم، من پس فردا شخصا از عرفات حرکت میکنم میرم مشعر و بعد میرم منا. این شده نظام. این همونی که آدم در یه مدار بسته بشینه فکر بکنه، وقتی وارد جامعه بشه میبینه اینطور نیست. با استصحاب نمیشه مردم نگه داشت، با مضی ثلاثین و تسبیح نمیشه نگه داشت. بلکه کسی باید باشه حرف اول بزنه، این 1 میلیون نفر برن یا بمانن، این 1 میلیون نفر کی قربانی کنن، این 1 میلیون نفر کدوم شب تو مشعر باشن، این 1 میلیون نفر کدوم روز تو عرفات باشن. راه که بسته نیست، راه های دیگر فراوانه. بسم الله الرحمن الرحیم، راه دیگر شما نشون بدید در جریان حج چه کنن. یه کسی باد باشه این حرف بزنه یا نه، مشکل مردم حل کنه یا نه. اما الحوادث الواقع اینه، این یکی از مهمترین حوادث واقع است. به تعبیر سینر استاد مرحوم محقق داماد میفهمند حوادث واقعی نیست که بر شک بین 3 و 4 سال بکنی که حوادث واقعی نیست. مفترات چند تاست؟ مرحوم اسم محمد داماد میفهمند به این که ای که دیگه حوادث واقعی نیست که انسان برات سوال بکند. که گفتن در حوادث واقعه مثل که الان گفتن در خلیج فارس نیرو پیاده کردن ما چه بکنیم، اینو میگن حوادث واقعه. مرحوم داماد میفرمود به این که جریان شک بین 3 و 4 جده حوادث واقعی نیست که ما بریم سراغ روایت حدیث. که یه حادثه تو کشور پیش آمده، الان آمدن گفتن انگلیسی ها آمدن امتیاز تنباکو رو میخوان بگیرن و ایران رو مستعمره اقتصادی کنن، ما چه کنیم؟ ببینید که میرزا شیرازی چه میگوید. این جده حوادث واقعی است. اما الحوادث الواقع فرق جفیه. اشکالی که مرحوم خویی هم سالای خویی میکنن، میگن به این که معلوم نیست این الحوادث چه حوادثی باشه. مرحوم داماد رضوان الله تو درسشون میفرمودن به این که این عمل حوادث واقع یعنی رخدادهای مهم. اگر یه رخدادهای خاصی بود که نقشی داشت در جواب، این راوی این رخدادهای مهم را که نقش داشت به در سؤال ساحل بود اگر ذکر نکرده بود یا عمدن ذکر نکرد که این خیانت است، وساقت راوی و عدالت راوی مانع چنین کار است، یا سهوند یادش رفته ذکر بکند، اصالت عدم سهو، اصالت عدم غفله، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم خطا، یعنی اصول و غلایی است. پس اونی که ایشون راوی ذکر نکرده معلوم شد نقش نداشت. حوادث واقعی هم رخدادهای مهم. الان این قافله 2 میلیونی بخوان از عرفات حرکت کنن جز حوادث واقعی است یا نه؟ بگیم هر کس برابر استصحاب خودش عمل بکنه. اونم اینا که در اینجا هستن، در این افق هستن، معلوم نیست که اول ماه ذی‌قعده کی بود که تا اینجا استصحاب بکنن، که سابقه برای اینا نداره، که سابقه شهرشون رو حساب بکنن. نه، این اطلاق دارد. حادثه‌های مهم یه وقتی یه کار شخصی پیش میاد، این کار شخصی که مرجع دینی نمیخواد، که انسان میره با دوستانشون حادثه شخصی خودش حل میکنه. این شخصی که به نام اسحاق ابن یعقوب دارد از حضرت ولی از اروان سوال بکند که من در رخدادها چه بکنم، نه رخدادها شخصی، چون رخدادها شخصی هر کسی را قوم و کشای او حل میکنند، این که دیگه به مرجع کشوری مراجع میکند. که بس معلوم میشود رخدادهای مهم مردمی. بله بله او شخصی هنجی. یعنی یک کسی مشکل شخصی دارد این رو به روایت احادیث مراجعه کند؟ اختلافات نه، اختلافات که میشه امر عمومی، اختصاصی به زید و عمرو ندارد. که غرض آن است که اگر اختلاف است میشه محکمه قضا، پس مسائل قضایی رو میگیرد. منتها به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، از این که در ذیل وجود مبارک حضرت بانگ سخن از حکم بود، نفرمود فإنی جعلته حکما، فرمود فإنی جعلته حاکما. معلوم شد هم کارهای قضایی را این فقیه حل میکند، هم کارهای ولایی والیان را او حل میکند، چون حاکم خاصیتش اینه. چرا؟ روات جمع آورده، مثل این که میفرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، همه جمعی در هر عصری بالاخره یه عالمی هست دیگه. اونجا حاکم جنس است، اونجا حاکم جنس است نه مفرد. بله دیگه، اون حاکم جنس است که اون روات میشون حکام. بله، حاکم در هر عصر یک نفر میخواد، نه در امن الاول و الاخری نفر بخواد، یک فرد بخواد، اما در یک عصر. یه وقتی میرزا شیرازی است، یه وقتی ستن مدرس است، یه وقتی امام است، یه وقتی رهبر است. بسیار خوب، حوادث واقع به حکام مراجعه میشد دیگر، اون جمع در برابر این جمع، آقا اون جمع یعنی حوادث واقع، رخدادهای مهم در هر عصری به یک دفعه مراجعه میشود و وجود مبارک حضرت چون حکم عصر غیبت را در ذکر میکند، اینا میشن حکام. این که فرمود فینی جلتو حاکمان، حاکم جنس است نه شخص، اون شخص که مثل خود حضرت عمر طولانی ندارد که، در هر عصری حاکمی است قهرن، این میشه جمع، اونم میشه جمع. حوادث باقی زمان امام راحل رضوان الله علیه رو امام حل میکرد، زمان میرزا شیرازی رو میرزا شیرازی حل میکرد، زمان سید مدرس و مدرس حل میکرد. اینطوره، غرض اینه که این جمع در مقابل اون جمع است. لذا اول فرمود رواد، آخرم فرمود فینی جلتو حاکما، حاکم اسم جنس است، مفرد که نیست که. خب بالاخره در اصل در هست یه نفر باید که باش که هر حوال رو بزند. خب پس این اختصاص مسئله قضا ندارد، والی و حاکمی که جامعه شرایط باشد منصوب از طرف امام سلام الله علیه است و مشمول این حدیث. البته مرحومای خویی و امثال خویی رضوان الله علیه اینا قبول دارن که اگر بخش قضا بود حکم نافذ است. مثلا موجر و مستاجر اختلاف کردن در اول ماه یا در آخر ماه، مثلا موجر به مستاجر میگوید که من این واحد تجاری یا مسکونی را به شما اجاره دادم تا اول ماه، امروز اول ماه با تخلیه کنی، اون میگوید نه امروز پایان ماه اول ماه نیست، 29 ماه هست و فردا اول ماه هست. اینجا اختلاف دارن. اگه مراجعه کردن به حاکم بینم این دل حاکم شهادت داد که من دیشب ماه رو دیدم، حاکم اگر حب کرد که امروز اول ماه هست، اینجا هر اول رو زده است، اینجا رو قبول دارن. یا در مسئله عده یا در مسئله انقضای عجل و مانند آن، در باز عقد انقطاعی همه موارد قبول دارن که اگر کار به محکمه قضایی کشید، طرفین دعوا به محکمه مراجعه کردن و حاکم بر اساس اینکه بیانه پیش او شهادت داده است که من دیشب ماه را دیدم، حکم میکند که امروز اول ماه هست و مشکل را حل میکند، این را قبول دارن، این را فرمودن مورد قبول است. اما اینکه دلالت بکند بر اینکه هر کسی در هر عصری به یک والی عادل منصوب مراجعه کند که زمام مردم رو به دست بگیرد، این میگه دلالت ندارد. خب بنابراین یا از صحیحه محمد ابن قیس استفاده میشود که امام یعنی رهبر جامعه، ماش دلیلی نداریم برای اینکه منظور از امام امام معصوم باشد کما اول ها. اگر گفتیم به اینکه منظور از امام امام معصوم هست، اونگاه هر سمتی که برای امام معصوم باشد برای فقیه هست، برای اینکه وجود مبارک امام معصوم فرمود فقیه جامع و شرائط را من نسب کردم به عنوان حاکم نه به عنوان حکم. اگر به طرف سلطان جائر می رفتید الان به طرف فقیه بروید، اگر قبلا به طرف قاضی جور می رفتید الان به طرف فقیه بروید. خب مراجعه به سلطان کار ولایی بود نه کار قضایی، الان کار سلطان را فقیه می کند. اگر به قاضی مراجعه می کردید مسئله قضا بود، الان کار قاضی را، قاضی جور را فقیه انجام می دهد. خب البته اون جور که نصب نکرده، اون سمت رو نصب نکرده، فقط حوادث واقعه در منازعات و ملانده. این روایت ابی خدیجه در دو باب نقل شده، چه اینکه مقبوله عمر بن حنظله هم در دو باب نقل شده، یکی در باب اول از ابواب صفات قاضی است، یکی هم در باب 11. در باب 11 اون رو خوندیم، در باب اول روایت چهارم باب اول از ابواب صفات قاضی همون سخن از مقبوله عمر بن حنظله است و روایت پنجم باب اول از ابواب صفات قاضی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که این طریق مرحوم صدوق را میگن سالم است، این مشهوره ابی خدیجه را نقل کرده است. خب در این هم دارد که فعنی قد جعلته قاضیان فتحاکم الی. حالا عبارت مرحوم شیخ انصاری رو که بخونیم انشاءالله روز یک شنبه مشخص بشود. البته باید بحثی کرد که چطور مرحوم شیخ انصاری که در مکاسب اون حرف زد که اثبات ولایت فقیه به اون معنای جامعش دوره و خرط القطات، بعد آمده در باب قضا یا صوم در باب قضا این حرف بلند را زده است که هر سمتی را که مثلا مورد نیاز جامعه اسلامی است حاکم شهر بهده میگرد، این تطور فکری برای مرحوم شیخ از کجا پدید آمد؟ شاید بعد از تنبه فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که انشاءالله روز یک شنبه اگر خدا توفیق داد هم فرمایش مکاسب خونده می شود، هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 21 خونده می شود، هم فرمایش مرحوم شیخ، یعنی اول فرمایش شیخ، بعد فرمایش صاحب جواهر، بعد هم فرمایش مرحوم شیخ، تا روشن بشود که این تطوری که در مرحوم شیخ پیدا شده ظاهرا بعد از تنبه به بیان بلند و نورانی مرحوم صاحب جواهر است. خب مطلب دیگر این که گاهی مرحوم صاحب حدائق اسناد بدن که صاحب حدائق قائل است به عدم ثبوت حکم، عدم ثبوت هلال به حکم حاکم. این اسناد ظاهرا تام نیست، چه اینکه در این طبع جدید حدائق هم یه پاراگرافی است که این تتمه فرمایش صاحب مدارک است، اینا روی پاراگراف جدا ذکر کردن. بیان ذالک این است که مرحوم صاحب مدارک یه فروعی را در ذیل بحث رؤیت هلال ذکر میکند که این فروع در متن شرایع نیست. چند تا فرع را مرحوم صاحب مدارک ذکر میکند. فرع ششمی که صاحب مدارک در جلد ششم صفحه 170 یا 71 دارد این است، از 169 تا 71 اونجا داره از سادس، ششمین چیزی که ممکن است با او هلال ثابت بشود حکم حاکم است. آیا حکم حاکم باعث ثبوت اول هلال و اول ماه آخر ماه است یا نه؟ دو وجه ذکر میکند. عده‌ای به همین صحیحه محمد ابن قیس و امثال زاره استشهاد کردن، بعد خودش ماد به یه تمل العدم، شاید نتوان ثابت کرد که با حکم حاکم ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه در روایات ثبوت رؤیت هلال، ثبوت هلال معصوم علیه السلام راه را حذف کرد، فمول لا اجیزو فی الهلال الا شهادت عدلی، و حاکم عدل واحد است. اون حصر که دارد من جز شهادت عدلین چیزی را امضا نمی کنم، حاکم چون عدل واحد است منفی به این صحیح است، چون چند روایت به این مضمون آمده. این بیان بیان صاحب مدارک است. صاحب مدارک بعض این که دلیل قائلین به ثبوت را ذکر کرد، بعد به یحتمل العدم لاطلاق مرحوم صاحب حدائق این فرمایش صاحب مدارک ذکر میکند، میفهمد که علله سید و سند فی المدارک به این به این، بعد و یحتمل العدم. این آیون که حدائق رو شاب میکردن خیال میکردن که این یحتملو فرمایش صاحب حدائق است، برای این یه پاراگراف جدای باز کردن، یعنی اون عبارت قبلی رو قطع کردن این رو سر سطر نوشتن، در حالی که این باید تای خط نوشته بشه، دنباله همون خط قبلی و حرف قبلی است. حرف صاحب مدارک است، حرف صاحب حدائق نیست. تا بگوین بگه صاحب حدائق هم احتمال میدهد به اینکه این ثابت نشود، صاحب حدائق در اینجا فتوایی ندارد. که این یحتمل العدم که سر سطر نوشته است باید در وسط سطر نوشته بشه، چون دنباله فرمایش صاحب مدارک است، این پاراگراف نمیخواد، این رو نباید اول خط نوشت. و یحتمل العدم فرمایش صاحب مدارک است. خب برابر این صاحب حدائق در اینجا فرمایش خاصی ندارد. دلیلی که شیخ دان استاد مرحوم اشمنتقی عامل رضوان الله علیه برای قائلین به عدم ثبوت ذکر میکند، البته ایشون هم مثل مرحوم داماد رضوان الله علیه رد کردن حرف رو، این هر دو بزرگوار قائل بودن که با حکم حاکم اول ما ثابت میشود. دلیل اولی که ثابت میکردن این است که اصلاحات نصوص این باب است که فبود ایاکم و تزنی، مبادا با گمان و مزنه مسئله هلال را حل کنید. مسئله هلال با گمان اینا حل نمی شود. جوابی که داده در این است که خب بله ایاک و تزنی، یعنی با مسئله زن و گمان مطلق نمی شود اول ماه و آخر ماه را اثبات کرد، حتما با حجت شرعی است. ما هم با حجت شرعی میگیم، حالا یا صحیح محمد ابن قیس میگیرد یا اطلاقات مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و نصوصی دیگر میگیرد و با تأیید اون سه تا مرسله که ذاکر الامام، ذاکر الامام یعنی حرف اول رو ولی موالی مسلمین باید بزند، این که عمل به زن نیست. و اما این که در اون صحیحه و امثال اون صحیحه آمده است که لا اجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین، این حصرش حصر اضافی است. روایت اول باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان که صحیحه حلبی بود و روایت سندن معتبر بود، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرمود کان یقولو، یعنی این حرف مستمر وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه بود، لا اجیز فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین. خب این هست حس اضافی است، برای اینکه شما تا کنون چند چیز از مثبتات هلال را ثابت کردید، یکی رؤیت بود، یکی تواتر بود، یکی شیاع مفید علم بود، یکی مضی ثلاثین یوم بود، یکی بیانه بود. این بیانه فقط این اخیری است. اگر این حصر باشد پس با رؤیت و نمیدونم تواتر و شیاع و مضی ثلاثین و این چهار چیز رو همه رو باید نفع بکنه دیگه. این لا اجیزو حصر اضافی است، یعنی در قبال شهادت نساء یک، در قبال شهادت عدل واحد دو، من امضا نمی کنم. لا اجیزو فی الهلال الا شهادت رجلین، یعنی شهادت نساء کافی نیست، عدلین یعنی شهادت یک عدل کافی نیست. این هست در به این منظور است، نه اینکه به این روایت ما تمسک بکنیم بگیم حکم حاکم هم ثابت نمی شود. خب بنابراین در جریان حکم حاکم اون جایی که با بیانه ثابت بشود اونجا اختلاف نداره. قسمت مهم شبهه برای دیگران آن است که چطور حاکم که عدل واحد است در اینجا حکم میکند ما گوش میدیم، غافل از این که در جریان شهادت یک گزارش خبری است، در جریان حکم یه امر انشائی است. حاکم به ما انه والی و یا قاضی حکم میکند، انشاء میکند، به یده الامر است و با انشائی او مسئله ثابت میشود، یه گزارش نمیدهد. اگر او حکم نکند فقط گزارش بدهد بگوید من دیشب ماه رو دیدم، این ثابت نمیشود، البته عدل واحد است. ولی اگر حکم کرده چطور؟ حکم کرده ثابت میشود. شما نباید بگویید او که عدل واحد است، برای اینکه مسئله عدل واحد بودن در جریان خبر است. این عدل واحد خبر میدهد که من دیشب ماه دیدم، اما حاکم که خبر نمیدهد. حاکم حکم میکند بگد حکم تو به اندل یوم قررت و شوال یا به اندل یوم قررت و رمضان، این حکم است. این انشاست چیکار به اون خبر دارد؟ گزارش نمیدهد که تا شما بگویید که این عدل واحد است. از طرف دیگر سند حکم حاکم حجت شرعی است، با هر کدام از اون حجج پنجگانه برای حاکم ثابت بشود میتواند حکم کند، یعنی یا علم یا تواتر یا خودش ببیند، یا با تواتر برای ثابت بشود دو، یا با شیاع مفید علم برای ثابت بشود سه، یا با مضی ثلاثین یوم برای ثابت بشود چهار، یا با بینه عادله برای ثابت بشود پنج. به هر یکی از این پنج راه برای حاکم ثابت شده است، او مصحح حکم دارد. حالا اگر کسی علم دارد به خطای حاکم یا علم دارد به خطای مستندش، البته معذور است، میتواند به این حکم عمل نکند. ولی او در صورت احراز یکی از پنج راه گذشته مصحح حکم دارد و حکمش هم نافذ است. حالا اون چی که الان بعد ملاحظه فرمایید، اجمال فرمایش مرحوم شیخ است در مکاسب که فرمود اثبات ولایت فقیه دونه و خرط القطاد، بعد مراجعه به جلد 21 جواهر اونجا که می فرماد اگر کسی برای سامون دادن به نظم امور شیعه در زمان غیبت قائل به ولایت فقیه نباشد و دست فقیه را برای سامون دادن امور شیعه باز نگذارد که اندهو ما زاقم تعمل فقیه شیعا، بعد تحول و تطوری که برای مرحوم شیخ پیش آمده است در کتاب قضا که اونجا این استنباط رو میکند، میگه هر سمتی که برای قاضی جور ثابت بوده است برای فقیه جامع و شرایط هست، سمتهایی را که قضات جور داشتن اختصاصی مسئله حکم قضایی نبود، حل مشکلات جامعه هم جز اشعون قضایی بود. حالا امروز چون چهارشنبه است و از طرف امروز میلاد امام دهم علی ابن محمد الهادی علیه و علی آباه و ابناه آلاف و تحید و سناست، یه حدیثی را هم تبرکن از وجود مبارک هست هادی بخوانیم. وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه طبق نقل صاحب تحف الاغول وقتی دید حسن ابن مسعود وارد محضر اون حضرت شد. وجود مبارک امام هادی ابوالحسن ثالث است. حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ابوالحسن اول است. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ابوالحسن ثانی است. وجود مبارک حضرت هادی امام دهم ابوالحسن ثالث است. دخلت علی ابوالحسن علی ابن محمد علیه السلام و قد نکبد اصبعی و تلقانی راکمون و صدم کتفی و دخلت فی زحمت فخرق علی بعض ثیابی. من یه روزی وارد محضر امام هادی سلام الله علیه شدم، در حالی که صبح که از منظرم حرکت کرده بودم انگشتم آسیب دید و با یک سواری برخورد کردم که دوشم صدمه دید. وارد جمعیتی شدم که برخی از لباسهای من رو پاره کردن. من گفتم کفانی الله شرک من یومن فما اشعمک. من گفتم چه روز نحسی بودی، خدا مرا از شر تو حفظ بکند. ما اشعمک، چه روز مشعومی بودی. این حرف را در محضر استهادی سلام الله علیه گفت حسن ابن مسعود. وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه فرمود یا حسن هازا و انت تقشانا. این حرف حرف یک کسی است که بالاخره اه تحقیق نباشد، تو جد اصحای مایی، به محضر ما میایی، آشنا هستی، یه موحدی گرفتار سعد و نحس ایام نیست. هازا و انت تقشانا ترمی بزن بکه من لازن بله. با گناهان خودت کسی یا چیزی که گناه ندارد او رو رمی میکنی؟ او روز چه گناهی کرده است؟ حسن ابن مسعود میگوید که بعض این که یه همچه هشداری وجود مبارک هادی من داد فعثاب الیه عقلی و تبین تو خطعی، عقلم به سر آمد و برای من روشن شد که من اشتباه کرد. خب ولی این روز چه تقصیر داره؟ همین روز خیلی ها به فضائل رسیدن. روز از اون جهت که روز است که سعد و نحس ندارد، روز یه ظرف وقایع است. بعد عرض گفت که من عرض کردم یا مولای استغفر الله، فقلت یا مولای استغفر الله. بعد وجود مبارک حضرت هادی فرمود یا حسن ما ذنب الایام. خب حضرت حالا دارد با این فکر مبارزه میکند که اصلا نحس یعنی چه، اون روز روز نحس است یعنی چه، گناه روزها چه گناهی دارن، زمان چه گناهی دارد. ما زن بر ایام حتی سرتم تتشعمون بها ازا جوزیتم به اعمال کن فیها. اگر یه لغزشی کردید خدا شما را در یک روزی جزا به کیفر داد و اعمال خود جزا داده شدید، چرا اون روز را بد میگید؟ چرا اون زمان را و ظرف را بد میگید؟ مشعوم میدانید. قال الحسن، یعنی حسن مسعود گفت انا استغفر الله ابدا، و یه توبتی ابن رسول الله، من برای همیشه توبه کردم، دیگه گرفتار فکر باطل نحس و سعد و اینا نیست. اونگاه قال علیه السلام والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. خداوند شما را عقاب میکند در این که گناه خودتون را به گردن روزگار بیندازید، به گردن زمان بیندازید. شما یه غفلتی کردید، حالا یا یادتون رفته یا نمیخواهید اون غفلت رو بازگو کنید، یک گوشکشی شده، یک تنبهی به شما داده شده، اون رو به عهده روزگار میذارید، به عهده زمان میذارید. ولکن الله یعاقبکم بذمها علی ما لا ذم علیها فیه، یعنی شما مذمت کردید این ایام را در حالی که بر این ایام در اون مذمتی نیست. اما علمت یا حسن ان الله هو المثیب و المعاقب و المجازی بالاعمال عاملا و عاجلا. مگر نمیدانید که روز نحس و سعدی ندارد، روز نقشی ندارد، روز ظرف است، ظرف قابلی است، زمام کار ثواب و عقاب و جزا و در عاجل و عاجل به عهده ذات اقدس اله است. اما علمت یا حسن ان الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالاعمال عاجلا واجلا. قلت بلى يا مولاي، بله فهمیدم. قال علیه السلام لا تعود، دیگه بعد مبادا اینجور حرف بزنی، دوباره بر نگرد عود کنی یه همچ حرف بزنی. ولا تجعل للايام صنعا في حكم الله، مبادا ایام را مستقل بدانی، یک شریک خدا بدانی، دو که بگوی این روز باعث شده است. این روز ظرف است، همونطوری که مکان ظرف است زمان هم ظرف است، نقشی نداره. قال الحسن بلا یا مولای. این درس توحید بود که وجود بارک از تهادی به حسن ابن مسعود داد. در روایت دیگری که وجود بارک از تهادی به عنوان کلم قصار دارد این است که قال علیه السلام لبعض موالیه آتب فلانند و قل لهو ان الله ازا اراد عبدن خیرن ازا اوتبه قبله. فلان کس را سرزنش بکن در اثر غفلت و اشتباهی کرده است، و برای اینکه این سرزنش تو را به عنوان یک تنبیه بپذیرد به او بگو اگر خدا بخواهد به کسی خیر بدهد، وقتی کسی او را نصیحت کرد قبول میکرد، کسی به عنوان نهی از منکر او رو تذکر داد قبول میکند، به عنوان نهی از منکر برای آن است که این کار رو نکند. تنبه دادن بعد از اینکه این کار واقع شده است او رو معاتبه میکند، توبیخ میکند که چرا این کار کردی. بر تقدیر اگر خدا توفیق را نصیب کسی کرد، حالت اتعاظ در او پدید میآید، نصیحت کننده را میشنود و سرزنش سرزنش کنندگانی که خیر خواهستن میشنوند. امیدواریم همه ما این چنین باشیم. والحمدلله رب العالمین.